هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
علی لاریجانی گفت محروم کردن ایران از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای غیر ممکن است. وزارت امور خارجه ایران اظهارات یک مقام ارشد بریتانیایی درباره پیشنهادهای پشت پرده تهران به غرب را بی اساس خواند. یک هیئت دولتی افغانستان امروز برای شرکت در جلسه دولت اوباما برای بررسی استراتژی در افغانستان به واشنگتن می رود. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه چهارم اسفند ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 22 فوریه سال 2009 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانم در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. کیان معنوی
با درودی. دوباره علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در دیدار با گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان گفت محروم کردن ایران از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای غیر ممکن است. آقای لاریجانی این سخنان را پس از آن ایراد کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت ایران اورانیوم غنی شده کافی برای ساخت یک بمب اتم در اختیار دارد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اظهارات جان ساورز سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد را درباره پیشنهادهای پشت پرده تهران به غرب ادعایی بی اساس خواند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در یک برنامه مستند تلویزیونی که روز شنبه از شبکه بی بی سی پخش شد گفت فرستادگانی از سوی جمهوری اسلامی در سال 2005 پیشنهاد کرده بودند تهران در مقابل قطع مخالفت‌های غرب با برنامه غنی‌سازی ایران حملات به نیروهای بریتانیایی در عراق را متوقف خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد هر گونه دخالت ایران در مسائل داخلی عراق گفت هیچ قرائن و شواهدی بر ادعاهای سفیر بریتانیا وجود ندارد. دادفر رنگین سپانتا وزیر امور خارجه افغانستان امروز در رأس یک هیئت دولتی برای شرکت در جلسه دولت اوباما برای بررسی استراتژی در افغانستان به واشنگتن می رود. وزارت دفاع و کشور وزیران دفاع و کشور افغانستان نیز در این هیئت حضور خواهند داشت. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز شنبه در کابل در مورد استراتژی در افغانستان با حامد کرزای رئیس جمهور آن کشور گفتگو کرد. در حادثه انفجار گاز در یک معدن زغالسنگ در منطقه شانگسی در چین 44 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر به دام افتادند. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داد در پی انفجار بیش از 100 تن از مجروحان حادثه به بیمارستان انتقال داده شدند که در آن میان 44 تن جان خود را از دست داده و حال 10 تن وخیم گزارش شده است. جان کری رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا روز شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. این دیدار در حالی انجام می شود که دولت جدید آمریکا در حال تجدید نظر در سیاست خود در قبال منطقه خاورمیانه است.
کیان معنوی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله صبحگاهی. باراک اوباما امتیازات طرح ترمیم اقتصادی 787 میلیارد دلاری را اعلام کرد، از آوریل در اختیار شهروندان آمریکا قرار خواهد گرفت. علی لاریجانی در دیدار با گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان محروم کردن تهران از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را ناممکن خواند. شیرین عبادی اجرای احکام شلاق در مورد دو زن مدافع حقوق کارگران را محکوم کرد. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. باراک اوباما در پیام هفتگی رادیویی خود به شهروندان آمریکا گفت امتیازات ناشی از طرح ترمیم اقتصادی 787 میلیارد دلاری وی از اول ماه آوریل، یعنی از 5 هفته دیگر، در اختیار شهروندان آمریکا قرار می‌گیرد. نادر وکیلی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
پرزیدنت اوباما روز شنبه در پیام هفتگی خود گفت شهروندان آمریکا به زودی از مزایا و منافع طرح محرکه اقتصادی وی که از هفته پیش تبدیل به قانون شد بهره‌مند خواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام افزود
We'll begin taking home at least $65 more every month. Never before in our history has a tax cut taken effect faster or gone to so many hard-working Americans.
هرگز در تاریخ آمریکا کاهش مالیات و امتیازات ناشی از آن از جمله دریافت مزایای طرح اقتصادی توسط شهروندان آمریکا تا این حد سریع برای مردم زحمتکش آمریکا پیش نرفته بود. رئیس جمهوری آمریکا در این حال و با احتیاط گفت که طرح 787 میلیارد دلاری وی نخستین گام در بهبود اوضاع اقتصادی آمریکاست و برای رسیدن به ترمیم کامل راه درازی در پیش است. براک اوباما در پیام هفتگی و رادیویی خود جزئیات طرح اقتصادی خود را به منظور بیرون رفتن از بحرانی که بدترین بحران مالی از سال 1930 است در اختیار مردم آمریکا گذاشت. وی گفت
Because of what we did together there will now be shovels in the ground, cranes in the air and workers rebuilding our crumbling roads and bridges and repairing our faulty levees and dams.
به خاطر این کاری که انجام دادیم کارگران جاده سازی با تجهیزات خود مشغول کار خواهند شد و جرثقیل ها در نقاط مختلف کشور برپا شده تا راه ها و جاده های نامساعد کشور ترمیم شوند. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد کشور باید همزمان با بحران مسکن، بحران بانکی و بحران در سایر مراکز مالی مبارزه کند تا هم اعتبارهای بانکی به جریان بیفتد و هم اعتماد مردم به نظام مالی جلب شود. براک اوباما در بخش دیگری از سخنان خود گفت
Because of what we did, our children can now graduate from 21st century schools and millions more can do what was unaffordable just last week and get their college degree.
به خاطر کاری که انجام دادیم فرزندان ما به راحتی می توانند از مؤسسات آموزشی در قرن 21 فارغ التحصیل شوند، کاری که تا یک هفته پیش برای بسیاری از خانواده ها میسر نبود. در همین حال سرمایه گذاران آمریکایی با عدم اطمینان کافی به بهبودی اوضاع در آینده نزدیک میگویند وضع نابسامان بانک های آمریکا آنها را از سرمایه گذاری جدید باز می‌دارد. بر اساس گزارش های اقتصادی مجتمع سیتی بانک که از مؤسسات مالی غول‌پیکر آمریکا محسوب می‌شود کمک های مالی قابل توجهی را از دولت دریافت کرده تا خود را از ورشکستگی قطعی نجات دهد. از سوی دیگر با انتشار اخبار و شایعات دایر بر احتمال ملی شدن برخی از مؤسسات مالی توسط دولت آمریکا، ارزش سهام وال استریت از جمله ارزش سهام چند بانک عظیم بین 20 تا 12 درصد تنزل کرد. اما رابرت گیبز سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید گفت این دولت قویاً به کنترل بانک‌ها توسط بخش خصوصی اعتقاد دارد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان گفته است که محروم کردن تهران از تکنولوژی هسته‌ای برای استفاده‌های صلح‌آمیز غیر ممکن است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده است که علی لاریجانی روز شنبه در جریان دیداری با گرهارد شرودر به وی گفته است که ایران مقررات بین المللی را رعایت کرده و محروم کردن ایران از انرژی و فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز ناممکن است. اظهارات روز شنبه علی لاریجانی مذاکره کننده پیشین هسته‌ای ایران در حالی بیان می‌شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه گفت ایران غنی‌سازی اورانیوم را پیگیری می‌کند اما گسترش فعالیت‌های غنی‌سازی خود را کاهش داده است. گرهارد شرودر که در سفری غیر رسمی به ایران به سر می‌برد با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیدار کرده است. دیدار گرهارد شرودر و محمود احمدی نژاد پشت درهای بسته در دفتر ریاست جمهوری انجام گرفت. در بیانیه کوتاه که پس از این دیدار منتشر شد آمده است آنها درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی به تبادل نظر پرداختند. محمود احمدی نژاد همچنین به گرهارد شرودر گفت که مسائل جاری باید با همکاری و هماهنگی جهانی حل و فصل شود. صدر اعظم پیشین آلمان در جریان دیدارش با علی لاریجانی نقش مثبت و سازنده ایران در افغانستان را ستود. وی سپس در جریان دیداری با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس اسبق جمهوری اسلامی گفت که بدون همکاری ایالات متحده و ایران مسائل جاری منطقه‌ای حل نخواهد شد. صدر اعظم پیشین آلمان همچنین با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران و همچنین با محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی دیدار کرد و با محمد خاتمی به زبان آلمانی گفتگو کرد. گرهارد شرودر در جریان سفرش پیرامون مسئله خاورمیانه گفت نادیده گرفتن و منزوی کردن حماس طی سالهای گذشته در راستای تلاشها برای حل مسائل منطقه‌ای نادرست بود. به گفت که لازم است این گروه به راه حل‌های منطقه‌ای ملحق شود. گرهارد شرودر پیشتر در روز شنبه طی سخنانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از محمود احمدی نژاد به خاطر تردید در هولوکاست انتقاد کرد. به گفت هولوکاست واقعیتی تاریخی است و دلیلی برای رد چنین جنایتی که شبیه نداشته است وجود ندارد. صدر اعظم پیشین آلمان تأکید کرد که اگر ایران می‌خواهد به عنوان قدرتی منطقه‌ای و بین‌المللی شناخته شود، باید مسئولیت‌هایی را بر عهده بگیرد و قوانین بین‌المللی را محترم شمارد. گرهارد شرودر همچنین گفت ایران فرصتی برای رفع تنش‌ها با غرب در دست دارد.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمد مصطفی حقوقدان و وکیل مدافع شماری از مجرمان صغیر که در سالهای اخیر پای چوبه دار رفتند اعلام کرده است که امروز یک شنبه یکی دیگر از موکلان وی قرار است که اعدام شود. امیر خالقی نوجوانی که در سال 1385 هنگامی که تنها 15 سال داشت مرتکب قتل شد و اکنون در 18 سالگی در انتظار اجرای مجازات خود به سر می‌برد هنوز مشخص نیست که اجرای حکم وی به تعلیق درآمده یا نه. درباره اجرای حکم قصاص و مسئله قصاص امیر زمانی فر از رادیو فردا گفتگویی دارد با عبدالفتاح سلطانی حقوقدان.
ببینید اصولا اون چی که در قوانین هست اگر کسی مسلمانی را عمدن بکشه قصاص میشه. این قصاص هم یه حد قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی برای اولیاء دم ایجاد شده، میتونن ببخشن، میتونن به جاش دیه بگیرن، میتونن بدون اینکه دیه بگیرن ببخشن، یا میتونن به تقاضای قصاص یا همون اعدام را بکنن. البته برای افراد زیر 18 سال ما معتقدیم غیر قانونیه و حتی غیر شرعیه. بنده به عنوان مدافع حقوق بشر معتقد هستم باید تلاش کنیم کلن مجازات اعدام و مجازات مرگ تحت هر عنوانی قصاص یا اسم دیگه بهش بذاریم باید از قوانین به تدریج حذف بشه و به جاش مجازات های مناسب تری قرار بگیره.
آقای سلطانی، آقای علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه همین سال جاری در پاسخ به سوالی که از خبرنگاران گفته بودند که ما به هیچ وجه اعدام زیر 18 سال نداریم و قصاص داریم به جای اون، اساسا فرق قصاص با اعدام این مجرمان صغیر در چی هستش؟
اولا از نظر نتیجه هیچ فرقی با هم ندارن، فقط تنها فرقی که دارن در رابطه با قصاص از مواردی است که اولیای دم میتونن رضایت بدن و اگر رضایت بدن تبدیل به حبس بشه. اونجایی که بحث اعدام مطرح میشه دیگه رضایت اولیای دم اینا شرط نیست، یعنی حکمی صادر شده مثلا به مجازات مرگ محکوم شده، کسی هیچ شاکی خصوصی هم نمیتونه از اون چشم‌پوشی بکنه، تنها فرقش اینه ولی نتیجهش مرگه. اون چیزی هم که ایشون فرمودن به نظر من یه واقعیت تلخی را نمیخوان قبول بکنن که هم از نظر صحنه بین المللی هم از نظر انسانی مال هر نوع مجازاتی که مرگ باشه تحت هر عنوانی برای افراد زیر 18 سال واقعا ظلم به اونهاست. چرا که افراد زیر 18 سال توانایی تشخیص عواقب رفتار خودشون ندارن، به بلوغ فکری لازم برای تشخیص مسئولیت عمل خودشون نرسیدن و حتی به نظر من از شرعی هم چون این مطلبی نمیتونه مستند به احکام شرعی باشه، ولی برداشت عده‌ای از فقها این است که بله میتوان اشخاص زیر 18 سال را محکوم به مجازات قصاص یا اعدام نمود. اصل مطلب این است که این شخصی که داره بعد از 18 سال اعدام میشه بعد از پایان 18 سال شمسی از عمرش در موقعی که مرتکب جرم شده فاقد مسئولیت کیفری بوده، یعنی سن زیر 18 سال بوده و متوجه مسئولیت و رفتار خودش نبوده و بلوغ فکری لازم نرسیده بوده. گیر مطلب اینجاست.
به لحاظ قوانین بین المللی حقوق بشر اعدام و قصاص چه جایگاهی دارن؟
در میثاق بین المللی و مدن سیاسی در میثاقهای مختلف توصیه شده به همه کشورها که سعی بکنن به تدریج مجازات مرگ را حذف کنن. بعدن بعضی از کشورها لااقل این کار کردن، بعضی هنوز به اصطلاح سعی میکنن به حداقل برسونن، به حداقل ممکن برسونن. متاسفانه تو مملکت ما این مجازات مرد برای موارد خیلی خیلی حتی پایین در نظر گرفته شده. مثلا کسی فرض کن 3 بار مشروب بخوره و بعد از 3 بار هم هر 3 بار هم شلاق به خاطر مشروب خوردن بر او جاری بشه، یعنی مجازات شلاق اجرا بشه در مورد او، بار 4 مثلا اعدام میشه. خب این با هیچ منطقی نمیکنه واقعا. برای 3 بار مشروب خوردن بار 4 اگر حد جاری شده بود حتما باید اعدامش بکنن. امثال اینا ما تو قوانینمون متاسفانه کم نداریم و به نظر ما تنها راهش اینه که بتونن این قوانین رو به نحوی اصلاح کنن.
عبدالفتاح سلطانی حقوقدان درباره مبانی فقهی حکم قصاص با امیر زمانیفر از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و ما شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اجرای احکام شلاق برای 2 زن مدافع حقوق کارگران در شهر سنندج را محکوم کرده است. بنابر گزارش ها به حکم دادگاه، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی 4 شنبه گذشته در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز اجرای احکام شلاق برای این 2 را محکوم کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
70 ضرب شلاق برای سوسن رازانی و 14 ضرب شلاق برای شیوا خیرآبادی. اینها مجازاتی بودند که پس از حکم دادگاه تجدید نظر این 2 زن مدافع حقوق کارگران در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمد. در این حال سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی هر یک به 9 و 4 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. احکام شلاق به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به خاطر شرکت خانم‌ها رازانی و خیرآبادی در مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر سال جاری در سنندج صادر شده بود. این 2 زن همراه با 2 نفر دیگر از فعالان حقوق کارگری به نام‌های عبدالله خانی و سید قالب حسینی در آن روز بازداشت شده بودند. بر اساس گزارش‌ها آقایان خانی و حسینی نیز به زندان و شلاق محکوم شدند. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در این مورد اشاره می‌کند که کنوانسیون منع شکنجه مجازات‌هایی را که جنبه آزار بدنی دارد در ردیف شکنجه شناخته و ممنوع کرده است.
شلاق هم از مصادیق این گونه مجازات است. بنابراین در ضوابط حقوق بشر مجازات شلاق ممنوعه و من متاسف هستم که به علت فعالیت های کارگری کسی بخواهد محکوم بشود، آن هم به مجازاتی که برخلاف ضوابط حقوق بشر است، یعنی شلاق.
علاوه بر رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز اجرای احکام شلاق برای 2 نفر از زنان مدافع حقوق کارگران را محکوم کرد. این نخستین احکام شلاق نبود که برای فعالان مرتبط با مسائل کارگری به اجرا درآمده است. در سال گذشته نیز دادگاه انقلاب سنندج 11 تن از کارگران بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر در این شهر را هر یک به تحمل 10 ضرب شلاق محکوم کرد که این احکام از جمله برای صادق امجدی، فارس گویلیان و حبیب الله کلکانی به اجرا درآمد. اجرای این احکام شلاق انتقادهای گسترده ای را در میان سازمانهای حقوق بشری، کارگری و سیاسی در داخل و خارج از ایران به همراه داشت. این موضوع باعث شد که آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه دستور توقف اجرای احکام 10 ضرب شلاق برای سایر فعالان کارگر را در این شهر صادر کند. خانم عبادی اشاره می کند که اصولاً فعالیت برای احقاق حقوق کارگران نه تنها نباید ممنوع باشد، بلکه باید مورد تحسین و ستایش جامعه نیز قرار گیرد.
زیرا شق بالای حقوق بشر حمایت از کارگران و طبقه‌ای است که نیازمند حمایت‌های حقوق بشری هستند. در این حال این چنین فعالیت‌هایی سابقه و روح سیاسی ندارد، بلکه فقط یک خواست مدنی و کارگریه. اینکه کسی به خاطر شرکت در مراسم اول ماه می بخواهد محاکمه بشود یا مجازات بشود باعث تأسفه و امیدوارم که دادگاه ها متوجه این گونه مسائل بشوند و بیش از این کاری نکنند که ایران متهم به نقض حقوق بشر بشه.
با این همه به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کارگران ایرانی که برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری خود تلاش می‌کنند، با سرکوب‌های مستمر دولتی مواجه می‌شوند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی خواست به الزامات حقوقی بین المللی خود در به رسمیت شناختن حقوق بنیادین کارگران در آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری برای حفاظت از منافع کارگران پایبند باشد. در همین حال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست مجازات شلاق را از مجموعه قوانین مجازات حذف کنند.
محکوم ساختن اجرای احکام شلاق در مورد دو زن مدافع حقوق کارگران در سنندج از سوی شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و نیز کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ساعت 8:20 و 35 ثانیه صدای ما را از مجله صبحگاهی رادیو فردا میشنوید. در اینجا نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از هشدار رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی درباره افزایش کشته‌های تصادفات رانندگی در کشور خبر داده و نوشته ایران با ثبت آمار 27,000 کشته در سال نسبت به جمعیت 70 میلیون نفری به لحاظ سرانه قربانیان حوادث رانندگی دارای رتبه نخست در دنیاست. به گزارش این روزنامه، محمد رویانیان یکی از دلایل افزایش تصادفات منجر به مرگ در رانندگی را نبود بودجه کافی برای پیشگیری از تصادفات اعلام کرده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفته قانونگذار 2 سال پیش بیمه مرکزی را مکلف کرد که به منظور کاهش تلفات جاده‌ای سالانه 100 میلیارد تومان به پلیس راهنمایی و رانندگی پرداخت کند، اما بیمه سال گذشته 30% و امسال 50% این مبلغ را پرداخت نکرده است. به نوشته سرمایه، بررسی حوادث رانندگی ایران در سال گذشته نشان می‌دهد به طور متوسط در هر 19 دقیقه یک نفر جان خود را بر اثر تصادف با خودرو از دست داده است. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام قوه قضاییه خبر آزادی عباس پالیزدار را تکذیب کرده و از قول وی نوشته قرار بازداشت موقت پالیزدار کماکان به جای خود باقی است و تبدیل به قرار دیگری نشده است. به نوشته این روزنامه، علیرضا قاسمی رئیس دفتر سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته البته برخی از متهمین این پرونده با تشخیص قاضی قرار بازداشت موقتشان به قرارهای دیگری تبدیل شده است. به گزارش جمهوری اسلامی، در 2 روز گذشته برخی منابع خبری از تعیین قرار وثیقه 300 میلیون تومانی و آزادی عباس پالیزدار خبر داده بودند. عباس پالیزدار در یک سخنرانی در میان دانشجویان بسیاری از چهره‌های سرشناس جمهوری اسلامی را مفسد اقتصادی و راندخار خوانده بود. روزنامه جامعه جم اظهارات سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی درباره قیمت بنزین را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته نظر دولت همان نرخ 400 تومان برای بنزین است، ولی باید منتظر نظر کارشناسی مجلس هم بود. به گزارش این روزنامه، محمد رضا فرزین گفته تاکید دولت این است که در طرح تحول اقتصادی 2 رکن اصلاح قیمت و نظام بازتوزیع در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها باید با هم دیده شود. محمد رضا فرزین در ادامه با تاکید مجدد بر قیمت پیشنهادی دولت گفته اگر در جایی قرار است اصلاحی در قیمت‌ها از سوی نمایندگان مجلس هنگام بررسی این لایحه صورت گیرد، حتما باید رکن بازتوزیع هم در کنار آن دیده شود. به نوشته جامعه جم، نمایندگان مجلس در رایزنی‌های خود قیمت بنزین آزاد را 350 تومان پیشنهاد کردند. روزنامه اعتماد از بازداشت یک دانشجوی دیگر در هفته گذشته خبر داده و نوشته شبنم مددزاده، دانشجوی دانشگاه تربیت معلم تهران و عضو انجمن اسلامی این دانشگاه، 5 شنبه گذشته بازداشت شد. این روزنامه درباره اینکه این دانشجو توسط چه نهادی دستگیر شده و در کجا بازداشت است خبری منتشر نکرده و تنها نوشته علت بازداشت این دانشجو نیز اعلام نشده است. به گزارش این روزنامه، در هفته‌های اخیر 4 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، 3 دانشجوی دانشگاه شیراز، 1 دانشجوی دانشگاه همدان، 2 دانشجوی دانشگاه تهران و 1 دانشجوی دانشگاه اصفهان دستگیر شده و همچنان در بازداشت به سر می‌برند. روزنامه دولتی ایران از برخورد نیروهای انتظامی و یگانهای ویژه با تجمع دراویش گنابادی مقابل مجلس خبر داده و نوشته تجمع فرقه درویش‌های گنابادی که قرار بود صبح دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شود بدون هیچ حادثه خاصی پایان یافت. این روزنامه در ادامه درباره چگونگی لغو این تجمع نوشته، از ساعت اولیه صبح دیروز نیروهای انتظامی و یگانهای ویژه در مقابل مجلس و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر شده و امنیت این منطقه را تأمین کردند. روزنامه ایران همچنین از دستگیری تعدادی از این دراویش در مقابل مجلس خبر داده و نوشته اعضای این فرقه به صورت پراکنده و بدون هیچ حرکتی در میدان بهارستان و اطراف آن پرسه می زدند که از سوی نیروی انتظامی برخی از آنها دستگیر شدند. این روزنامه اشاره‌ای به تعداد دستگیر شدگان در این تجمع نکرده است. آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند صبح یک شنبه. و ما دیدارهای فوتبال باشگاه‌های برتر ایران امروز در شهرهای گوناگون کشور پیگیری می‌شوند. دیدارهای این هفته با بازی روز شنبه برق شیراز و پرسپولیس در ورزشگاه حافظیه شیراز کلید خورد. دیداری که یک پنالتی برای هر تیم داشت. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. به دنبال توقف پرسپولیس در هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در مقابل برق شیراز، وینگادا سرمربی پرسپولیس نتیجه مساوی 1-1 را برای تیمش عادلانه خواند. اما این سرمربی پرتغالی وضعیت زمین ورزشگاه حافظیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت این زمین جای فوتبال بازی کردن نیست. محمود خردبین سرپرست پرسپولیس ضمن آن که معتقد است سرخپوشان تهرانی همچنان از مدعیان قهرمانی به شمار می روند، قبول کرد تیم برق شیراز خوب بازی کرد.
کوسه قهرمانی باقی مونده، خیالتون راحت بشه. بعد ببینیم بازی دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. در حال تیم برق شیراز احتیاج داشت به این. مسابقه خوب بازی کرد. از نظر من تیمشون خوب بازی کردن.
تیم برق شیراز که در رده 16 جدول قرار دارد به گفته سرمربی خود فرشاد پیوس در مقابل پرسپولیس با انگیزه ظاهر شد.
بازم موقعیت ما تیم پرسپولیس خیلی بیشتر بود. تو امروز به نظر من بچه‌ها با انگیزه بودن، خیلی با شور و اشتیاق بازی کردن.
8 مسابقه دیگر از هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز یک شنبه برگزار می‌شود. از این 8 بازی دیدار تیم صدر جدولی استقلال با پاس در تهران و پیکار ذوب‌آهن تیم دوم جدول با سپاسی شیراز در اصفهان اهمیت بیشتری دارد. در حال حاضر استقلال با 53، ذوب‌آهن با 50 و پرسپولیس با 48 امتیاز تیم‌های اول تا سومند. تیم فوتبال بارسلون دیشب در بارسلون در هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های اسپانیا 1-2 از تیم ته جدولی اسپانیول شکست خورد، ولی بارسلون همچنان پیشاهنگ لالیگا باقی ماند. در جریان این مسابقه 12 کارت زرد بازیکنان دو تیم داده شد و بارسلون از دقیقه 38 ده نفره شد. در انگلیس تیم منچستر یونایتد با پیروزی 2-1 مقابل بلکبرن و چلسی با پیروزی 1-1 در زمین استون ویلا به ترتیب تیم‌های اول و سوم لیگ برتر انگلیس به شمار می‌آیند. لیورپول با 1 بازی کمتر در ردیف دوم قرار دارد. در آلمان در هفته 21 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها تیم فوتبال هرتا برلین با شکست 2-1 در زمین وولفسبورگ به رده دوم جدول سقوط کرد و هوفنهایم با مساوی پرگل 3-3 در اشتوتگارت صدر نشین شد. بایر مونیخ هم در مونیخ 1-2 از تیم اف سی کلن شکست خورد. بابک رفعتی داور این مسابقه بود. دیشب مهدی مهدوی‌کیا 75 دقیقه برای آینتراخت فرانکفورت بازی کرد و 1 کارت زرد هم گرفت، ولی فرانکفورت 1-0 برنده شد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا 1 تیم‌های هوفنهایم، هرتا برلین، هامبورگ و بایر مونیخ به ترتیب اول تا چهارمند. و مسابقات تنیس 2 میلیون دلاری دبی دیشب پایان یافت و خانم ونوس ویلیامز آمریکایی با پیروزی بر ویرجینی رازانو از فرانسه به مقام قهرمانی رسید.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش بود با آخرین خبرهای ورزشی مانند همیشه. و ما شماره پیامگیر رادیو فردا برای تماس در طول 24 ساعت شبانه روز و برای بیان نظرات و دیدگاه های خود 2420 به 20 21 12 41 13 یا به عبارت دیگر 20 42 02 21 12 41 13. همچنین می توانید اسمس های خود را به این شماره ارسال کنید: 20 420 603 87 41 50. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت.